الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شرایط تحت توجهات خاصی از بقیت الله اعظم قرار بگیرید. صلوات دیگر احضا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میلاد پرخیر و برکت حضرت امام حسن مشتبه رو به ساحت حضرت بقیت الله اعظم تبریک عرض میکنم، همچنین به شما بزرگواران که زحمت کشیدید و در این شب پرخیر و برکت مجلسی را بپا کردید به نام امام حسن مشتبه. مجلسی که به نام امام حسن مشتبه برپا میشه، چه کوچیکش چه بزرگش، بسیار مورد تقدیر و بسیار مورد توجه کل اهل بیته. و همین خاطر شما وقتی وارد این جلسه میشید و در این جلسه میشینید به نام این به نام امام حسن قدم رنجه میکنید و میایید، این برای ما بسیار ارزشمنده. به شما بگم که عجز بسیار زیادی داره و از حضرت هدیه و صله بخواید، به خصوص از مادر گرامیشون حضرت فاطمه زهرا. به پدرش گفت که میخوام یه هدیه بهم بدید. خب اهل بیت میدونن از هدیه یعنی چی. اخی آدم از آدم بسیار بزرگی به نام حضرت ختم مرتبت نبی مکرم اسلام که خاتم همه انبیاست و همه فضائل داره، حضرت فاطمه هم میدونه از باباش چه هدیه بگیره. میگه من هدیه معنوی بده و او هم هدیهش اینه، میگه من به حسن تو شکوه و بردباری میدهم. خیلی عجیبه، مادر از پدرش میخواد یه هدیه بده، پدر به نوش هدیه شکوه و بردباری میده. و همین خاطر شخص میاد جلوی در خونه امام حسن، شروع میکنه به فحش‌های بد به مادر و پدر امام حسن، همینجوری چشمشو میبنده و شروع میکنه فحش بدن. آقای امام حسن مشتبه فهمید که مشکل چیه، چی میخوایی، درد چیه. بعد او هم شروع ها همجور فحش میده، میره داخل خونه غلامش یا حال خودشون میرن سله بهش نمیان، شرمنده هم ببخشید کمه، کیسه زری بهش میدم یه ببخشید کمه. بعد او بازم شروع کنه به فحش دادن، در یک جایی متوقف میشه و بلند فریاد میزنه که این مردم، ایشون حقیقتا نبی رسول خداست و حجت خداست، من برای این اومدم که امتحان بردباریش کنم. یه عرب بیابانگر بود، به من گفت بودن حسن مشتبه بسیار بردباره، من اومدم بینم بردبار هست اینا، من چارباداری بهش فحش میدم سله به من میدن، یه شرمندم کمه. مروان بسیار امام حسن را اذیت کرد. مروان از کسایی بود که فوق العاده امام حسن را اذیت کرد و فحش میداد، مجبور میکردن که در پایین منبر امام حسن، پایین منبر مروان خبیث، به پدر امام حسن که حضرت امیرالمومنین فحش میداد، اذیت‌های زبانی دستی و یدی به هر طریقی، اذیت‌های شیعیان، چون امام بعد از حضرت امیر مؤمنین حالا اگه مدابوی هفش دهت لیوان اومده بودن، این سن سخنان زیاد تحبیل نمیگن، هرچی صرفه کنی با کله بری تو دیوان تا آقا بیا آقای لیوان بیایی، حالا سخن مدابوی اینجوری کنه دوتا دست میاد جلو، حالا تاف خداونده دیگه. بله کجا بود باید باید بله مروان از اون آدم بود که خیلی امام حسن رو اذیت کرد. وقتی که امام حسن به شهادت رسید، مروان جز گریه کننده های امام حسن بود. امام حسین میگه، اعتراض میکنه که تو اون همه اذیت کردی الان داری گریه میکنی؟ بعد اشاره میکنه به یک کوهی، میگه به خدا قسم که حسن از این کوه ها هم بردبار بود. اشاره به کوه هایی میکنه، دشمنی که دشمنیش هم ادامه پیدا کرد. ما در زیادارشون نام مروانیان رو میبرن، نام میبریم که قاطبتشون لعنت برشون، یعنی نه اینکه بعد از امام حسن ایشو خوب شده، نه، اما نمیتونه اعتراف نکنه. همچین اعترافهای هم معاویه کرد در مورد امام حسن و البته اینو به شما میگم، بسیار با شکوه و ابهت داشت. ابهت نبوی از نظر چهره شبیه ترین فرد در خاندان اهل بیت بود به پیامبر، حتی در راه رفتنشون، و بعد پسر امام حسین که از اکبر باشه. اینا جمله افرادی بودن که به امام از ختیمت بسیار شبیه بودن و امام حسن به پیامبر میگفت پدر و به باباش که امیرالمومنین باشه میگفت ابل حسین. میدونید که نام پدر را بر اسم پسر بزرگ میگن، اما ایشون به احترام داداش میگفت ابل حسین و امام حسین به پدرش میگفت ابل حسن. این برادرش به اون میگه نام برادرش رو لقب میکنه پدر حسین، اون میگه پدر حسن. چه رابطه خیلی خوش و زیبایی داشتن این اهل بیت. لذا اینجور نیست که امامت اهل بیت یه حقیقتی نباشه، اعتباری باشه، بگن خب والا پیغمبر هم از فامیلایش و طایفش رو کرد، پیغمبر یه دسته ای را انداختن از پدر و پسر شروع شدن امامت رو در بین خودشون تقسیم کردن. نه، حقایق قدسی قطعا یه وصلی به آسمان داره، وصلی به غیب داره، وصلی به باطن داره و در عالم زمین اتفاقاتی میفته. یعنی اتفاقاتی در عالم زمین مربوط به عالم بالاست، اینجور نیست تصادفی باشه. لذا این نمونه رو خدمت رو میگن. از امام حسین سوال کردن که پیغمبر خدا دختران بسیاری داشتن و بعضی دختراشون با پیغمبر بیشتر سفری کردن و بیشتر به سر بردن، چرا نام فاطمه و ارج قرب و عظمت فاطمه اینقدر زیاده؟ امام حسین میفرماید به جهت خلوص فاطمه. یعنی حضرت زهره تمام وجودش، تمام استراحان، همه ابعادش خدا بود، مظهر حق بود، متذکر به حق بود، میتواند دیگران را حقانی کند. آدمی که متذکر خلوص، اوج بالا شریم آینه تمام نمای خدا میشه خلوص. لذا پیغمبر دختران این داشت، اما این دخترش حقیقتی در بالا بود که این حقیقت در روی زمین جلباتی نشون بده. اینجور نیست که بگه پیغمبر فاطمه زهرا رو چون دخترش بود دوستش داره. خب کدوم پدره که دخترش رو دوست نداشته باشه؟ خب ایشون هم دخترش دوست داشت. کدوم پدره که خودش بیاد که دخترش رو اذیت کنن؟ پیغمبرم گفت که هر کی فاطمه اذیت کنه من اذیت کرده. خب هر پدری هم این جمله رو ممکنه بگه، موقعی که دخترش رو شوهر میکنه میگه آقا اگه دختر من اذیت کنی انگاری که من اذیت کردید. این چیز عجیبی نیست، در حالی که رابطه پیغمبر با دخترش فاطمه زهرا رابطه اعتباری مجازی پدر و دختری در دنیا نیست که بگی پیغمبر گفت دخترش رو دوست داشت، احترام میذاشت. یه رابطه حقیقیه. یعنی یک نور بودند که این نور تقسیم شد، یک گروهی از یک قسمتی از نور شد نبوت، یک قسمتی از نور شد امامت. اینا نورا یکن، یگانگی دارن، در عالم بانا یکین، لذا دلشون برای همدیگه تنگ میشه. این نورها نور یکیه، بعد تقسیم میشه این نور رو مثل بلا تشبیه دیگه میخوام مثال بزنم، تشبیه ندارم. این اسمی چین که نه ادید نه شیشه هایی که چند تی چیز دارن کریستال ها یا منشور ها، آفری منشور، چون نور بهش میتابه نور را تقسیم میکنه. این نور یه دونه است، بلکه میاد چند تا تقسیم میکنه، میاره برای برای میاره میاره اون تقسیم نور هاست. اما یکشن این نور ها از منبع خدا میاد و بعد تقسیم میشن. یک نور میشه فاطمه، یک نور میشه علی، یک نور میشه حسن، همه یکشن، یگانگی دارند. احترام و توجه پیغمبر به فاطمه زهرا نه توجه صرفا پدری و دختری بود که هر پدری دخترشو دوست داره، که هر مادری دخترشو دوست داره، که هر برادری برادرشو دوست داره. رابطه امام حسین با حضرت ابوبکر این نیست که خب حضرت امام حسین برادرشو دوست داشت، که بعدا یه وقتا نمیشنن میفهمین که وای امان از درد بی برادری. نه، فراتر از ایناست. این حرفا نی که اینا خب برادر هم دیگه بودن، خب معلومه دلشون برام تنگ میشه. معلومه که امام حسین بر بالین برادرزادش قاسم بن حسن میاد و داغش کم نیست. اما این نیست برادر من، اینقدر پایین نیاریم. متاسف میخوریم بعد از این همه سال حقیقت نوعی اهل بیت در همین حد خلاصه شده که این یه فامیلی بودن که اتفاقات بد و ناگواری براشون اتفاق افتاد و این اتفاقات بد و ناگوار شده روزه. و به همین خاطر ما برای اون اتفاقات بد ناگواری که اعتباری هم هست، اعتبار تو این دنیاست، ما هم گریه میکنیم. بلکه اون اتفاقات در دنیای الان خودمون برای یه خانواده بدتر از اون خانواده پیش بیاد، مثلا دارم میگم، یا شبیه به اون، یا مثلا در یه جایی بدتر و یه جایی بیشتر. به همین خاطر مثلا فرض بفرمایید که اونا هم داغ دارن. نه، اینطور نیست. از امام موسی بن جعفر حدیثی است که از پیغمبر نقل میکنه، میگه در شب معراج پیغمبر میگه، در شب امام موسی کاظم میگه تمام رسول پیغمبر میگه پیغمبر گفت در شب معراج خدا به من گفت، اینجوری گفت، تحقیقا من یعنی خدا، تو یعنی پیغمبر، و علی و فاطمه و حسن و حسین را از شبه و سایه نور خلق کردم، سپس ولایت ایشان را بر ملائکه و سایر مخلوقاتم در حالی که همه روح بودند عرضه داشتم، پس هر کس ولایت ایشان را پذیرفت نزد من از مقربین محسوب می‌گردد و هر کس که انکارش کرد از کافرین شود. حقیقتی بودند در عالمی که عالم به وجود نیامده بود، خداوند اول اینا را به وجود آورد و بعد به واسطه اینها عالم را به وجود آورد. حالا در جلسات در شبای قدری در خدمت هستیم، همین بحث حقیقت نوری اهل بیت رو در فرازی چون دو تا سخنرانی داریم، یکی از سخنرانی‌ها اینو اختصاص دیم که شب ولایت شبای قدر، شب ولایت توضیح خواهیم داد. پس یگانگی اهل بیت در این دنیا به جهت یگانگی حقیقت اونهاست، نه به جهت اعتباری بگیم خب حالا من به تو میگم رئیس، تو بهشون مفسر کلاس ما، خب از این بعد مفسری، حالا ما یه ناظر میاد میگه تو دیگه مفسر نیستی، همین دعوا نداریم، دعوایش قضیه قدیر دعوا نیست که حالا مردم اومدن گفتن فلانی، بعد دوباره گفتن فلان کسک، بعد دوباره گفتن فلان کسک، حالا گفتن علی. مردم دموکراسیه، دعوا نداریم، همه با هم یکی. اون وحدت بین شیعه و سنی، نه وحدتی که شیعه بشه سنی، نه اینکه شیعیان اعتقادش بزنن کلا بشن سنی تا بگیم ما وحدت شیعه و سنیم. وحدت شیعه و سنی یعنی اشتراکاتمون رو دقت کنیم، همین. ببین چی با هم اشتراک داریم؟ قبلمون، قرآنمون، خدامون، پیغمبرمون، اشتراکات، این اشتراکات نگه داریم چون دشمن قوی داریم و واحد داریم. و اگر هم میخواد بحث علمی بشه در بین نخبه هاشون بحث علمی بشه و در بین توده مردم شیعیان رفتار مهربانانه انجام بدن، رفتار حسنی انجام بدن، رفتار حسینی انجام بدن، دلها رو نرم میکنی به طرف خودتون، آنها هم حسنی و حسینی خواهند شد. حقیقت فاطمه رو بهشون نشون بدید، اونا هم بر میگردن. تعجب نکنید که تکفیری ها و داعش در نزدیکی و در آستانه شهادت یا وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها بخوان در تهران یا در چند تا شهر ما بمب‌گذاری کنن، یا در آستانه و در ایام میلاد حضرت امام حسن بخوام بمب‌گذاری کنم. چون نمی‌فهمم این چیه. میگه چرا شما انقدر خدیجه رو، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو بزرگ می‌مونید، عایشه رو چرا بزرگ نمی‌کنید؟ ما میگیم عایشه ام المؤمنین، این که ام المؤمنین نیست. و همین خاطر با بمب‌گذاری بشه تا مقامش بیاد پایین‌تر. این حماقت دیگه، حماقت اینجوریه. فکر میکنن حقیقتی که خدا اون بالا قرار، حقیقتی که در آسمان ها، منظورم بالای این آسمان ها، نه آسمان همین الانی که رو سرمونه، یعنی عالم ملکوت، یعنی اون حقیقتی که خداوند قرار داده، فکر میکنن این حقیقت میشن رو زمین خرابش کرد. مثلا نور خورشید میاد، بعد من جلوی پنجرمون یه یعنی پرده میکشم، میگم خورشید از بین رفت، بنده خدا تو موقتا مانع شدی که نور در داخل اتاق بتابه، تو مانع نور افشانی خورشید نشدی، خورشید همه کماکان میتابه و تو نمیتونی در برابر قدرت خورشید عرض اندام کنی، میتونی موقتاً نور خورشید رو بر وجود خودت محروم کنی، بر وجود خانوادت محروم کنی، در بر وجود طایفت، بر وجود کشورت محروم بکنی، اما نور خورشید رو نمیتونی متوقف کنی. نور هست، نور هست، لذا اهل بیت حقیقت دارن، حقیقت یعنی در جایی هستن، مستقرن، مقام دارن، مقام دارن، از اون مقامه که جلوات و نشانه هایی بر روی زمین نشون میده. اگر اتفاقاتی بر روی زمین از آدمای قدسی میافتد ریشه در بگید عالم باطن داره. اگر میبینید امام حسن صلح میکنه ریشه در عالم باطن داره، اگر میبینیم حسین میجنگه ریشه در عالم باطن داره. همه این جوره، اینطور نیست که همجور تصادفی باشه، تقیف خورده باشه به همدیگه و یه اتفاقی بیفته. الکساندر دوگین مشاور یا تئوریسین روسیه است، یا تئوریسین یا مشاور پوتینه، بسیار آدم با سواد، البته سواد همه جانبه داره، به خصوص سواد اعتقادی به شیعه و اسلام هم داره. در یک از این صحبتاش بسیار من تأسف خوردم و بسیار خوشحال شدم که ایشون اینقدر عمیق فکر میکنه. عمیقه، همین عمیق فکر کردنش باعث شد که پوتین مسیرش رو عوض بکنه و میشه گفت سردمدارا و کله گنده های روسیه کمونیست بشن، از نظر فکری به شیعه نزدیک بشن. ایشون در مورد فقیه الکساندر دوگین جمله میگه، میگه درست میگوین که ولایت فقیه انتخابی نیست، عجیبه، بلکه کشف کردنیه. از انتصاب تعبیر به کشف میکنه. بگین اونیا کنیم مثلا فرض بفرمایید من این گنج حاضری این خواهی قایم میکنم، بعد این بچه ها بگه دنبال این گنجه کی کشفش کنه، آه همه این برمان میکنه، ای من پیداش کردم. آیا تو گنج رو به وجود آوردی یا درآوردی؟ بگید درآوردم، من بهش پیداش کردم. آیا قاره آمریکا کشف شد یا به وجودش آوردی؟ کشف شد، من تازه دیدمش. آیا فلان سیاره رو تو رفتی الان دیدی یا قبلا یعنی به وجودش آوردی؟ خب قبلا به وجود اومده، مثلا در چند میلیون سال پیش، من الان تازه دیدمش با تلسکوپ، من کشفش کردم، من با دیدن رؤیت هلال ماه اول ماه مبارک رمضان کشف کردم، نه اینکه ماه رو به وجود آوردم. میگه ولایت فقیه کشف کردنیه، یعنی ولایت فقیه بگید حقیقت باطنی داره، این حقیقت باطنی عده‌ای از نخبگان جمع میشن با توسل به عقل و با توسل به قلب یعنی فطرت، این حقیقت رو کشف میکنن. عقل یعنی وجدانی که پیغمبره و قلب یعنی رابطه مستقیم با خدا، حقیقت رو کشف میکنن، میفهمن که این ولایت فقیه، این شما ولایت فقیه باشه، گرچه تو اون جلسه از نظر سنی بالاتر از اسد علی امام خامنه‌ای وجود داره، گرچه اللهم صل علی محمد رجب، گرچه تو اون جلسه که میخوان ایشونو تنفیذ کنن به عنوان، یعنی نصبش کنن به عنوان ولی فقیه، گرچه تو اون جلسه آدمایی هستن که چندین ساله دارن درس فقه میگن و به قولی باسوادترن تو فقه و اصول، فقیه هم دیگه تفسیر آنچنانی میگن، اما اینو انتخاب میکنن. و جالبه خود ولی فقیه یعنی خود آسد علی خامنه‌ای مخالفت میکنه و بعد دوباره جمع میگه شما حق مخالفت ندارید، شما نصب شدید، شما کشف شدید. و وقتی که کشف میشه یا نصب میشه، حالا میگه من اینو با قدرت گرفتم، خضوع به قوتن، این جمله ای که وقتی رفت تو یه جایی خود اعضای مجلس خبرگان در یه جلسه نشستن، هم اولی که نصب شده بودن به عنوان ولی فقیه، گفت من مخالفت کردم که ولی فقیه باشم، میخواستم شورا باشه، سنگینه، بارش سنگینه، آسون نیست. بعد و حالا که بر من این اعلام شد، واجب شد، خضوع به قوت، اینو با محکم بودن میگیرمش، چون یک مقامه. لذا ایشون در جوانی عده‌ای از عارفان دینی گفتن این آسد، ایشون این سید بزرگواریه، هم تو جوانی. این از کجا دیدن؟ از وصل به عالم غیب. اونا که وصل به عالم غیبن، یه بچه کوچولو میبینن میگن بله این حقیقتی بگید باطنی داره، الان مشخص نیست، به زودی مشخص خواهد شد. یا سید روح الله خمینی وقتی که درس خارج آی بروجردی میاد، جوانتر از بقیه بود، اما آی بروجردی بزرگ اون همه، شما تو درس آی بروجردی آیت الله هایی که درس خارج میدن میرفتن نشستن، ولی اصلا آی بروجردی اشاره میکنه به سید روح الله که میگه ما به این طلبه جوان چقدر عنایت میکنید. آقای بروجردی وصف بود به عالم غیب، بگید وقتی بست به عالم غیبه حقیقت ایشون رو بینه. لذا اتفاقات بر روی زمین برای آدم های قدسی ریشه در حقیقت داره. وقتی آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام رهبری یا جانشین رهبری انتخاب کردن، آقایونی که نزدیک آیت الله بهادینی بودن، آیت بهادینی گفت نه ایشون نیست، ایشون رهبر نیست، رهبر کسی دیگه یه. به پسرش گفته بود و پسر آقا که میرفتش گفت اصل علی خامنه‌ای رهبره. حالا خبر اینه بود، ایشون قائم مقام بود. بعد از امام اسم ایشون میوردن صلوات میفرستادن مردم، آقای منتظری صلوات میفرستادن. هنوز از اشتباهاتش کسی متوجه نشده بود، اما حقیقتی نداره. نگاه کنید بچه‌ها، این میگه مثلا این کلمه آسونه ها، یه وقت دقت میخواد. وقتی من میگم که ایشون رهبره، نگاه میکنم میگم نه وضع نیست، حقیقتی بالا نمیبینم. نام خاتم انبیا در روی زمین محمد است. و نامش در آسمان ها احمد است. حقیقت احمد محمد است روی زمین، حقیقت علی عالی است در آسمان ها. اینا حقیقته، اینا در جای دیگه ای بودند و مدتی فیضی دادن به عالم زمین. اینجور نیست که قرارداد باشه که خیلی خوب علی بچه بزرگش کرد امام، بعد اون یکی بچه‌ش کرد امام، بعد همینجوری اسم برد. اینا حقیقته، کسی نمیتونه از این حقیقت فرار بکنه. من میخوام یک جمله بگم، اینا خانواده تافته جدا بافتند. اگر بخوایم این کلمه تافته جدا بافته یک جا واقعا درست معنی بشه، یک جا واقعا واقعیت داشته باشه، تن نباشه، تیکه نباشه، حقیقت باشه، بر همین خانواده اصلاح میشه ولا غیر. خانواده تافته جدا بافته که خداوند تافته جدا بافتش کرد، وقت احمقهایی در گوشه و کنار برمی دارن اینا رو مسخره بازدن میرن، یعنی ای بابا اینجور اونجور فلا. لذا امشب شب حقیقتی است که در آسمان ها بود، بر روی زمین با جسمی تبلور پیدا کرد. ببینید من میخوام یه خونه بسازم، خونه ساختن کاری نداره، آقای مهندس این زمین همه، این هم میخوام نقشه همه، این هم آقای معمار و بنا بساز، باطن نداره این خونه، ولی میخوام کعبه بسازم. کعبه باید باطن داشته باشه. من کعبه رو نمیتونم در طبس بسازم، من کعبه رو نمیتونم در اروپا بسازم، کعبه تو همینجا باید باشه. یعنی جا داره این کعبه ای که در اینجا ساخته شده، ما به ازای بیت المعمور در بالا. بیت المعمور حقیقت کعبه بر روی زمینه. میگن چرا کعبه چهار گوشه؟ گفت بیت المعمور چهار گوشه. گفتن چرا بیت المعمور چهار گوشه؟ گفتن عرش خدا چهار گوشه. گفتن چرا عرش خدا چهار گوشه؟ گفتن چهار چیز است: الله اکبر، سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله. چهار تاست حقیقته، یعنی اون حقیقت اسماء لا اله الا الله و سبحان الله والحمدلله، اون حقیقت اسماء آمد شد چی بگید؟ شد عرش خدا. عرش خدا شد بیت المعمور، بیت المعمور شد کعبه بر روی زمین. ما به گرد عرش خدا داریم طواف میکنیم بر روی زمین، ما به گرد سبحان الله و الحمدلله داریم طواف میکنیم بر روی زمین. از این مقام بالاست. حالا این کعبه در جای قرار گرفته که جایش درسته، یه عده دورش رو سیم کشیدن، سیم خاردار کشیدن. آیا از مقام این کعبه کاسته میشه؟ نه، از مقام به همین خاطر با تلاش به این کعبه رفت، با تلاش به این کعبه رفت، نباید این کعبه رو خالی کرد. آه نریم نریم، و یه موضوع دیگه ای که بحثه، بالاخره مستحبات عمره مستحبی، عمره مستحبی رو کمتر برید، یا مثلا یه بار رفتید بس دیگه، ده بار نرید، بقیه عمره مستحبی که یه بار رفتید خرج کار دیگه تون کنین، خرج میدونم ایتام کنین، خرج فرد بفرمایید که اونه که میخوان ازدواج کنن، خب دو بار سه بار چهار بار نره اینقدر مستحبی رو، یه بار رفتی حج واجب رفتی، یه بار عمره مستحبی رفتی، دیگه بسته، دیگه سی بار داری میره عمره مستحبی، این خوب هست. اما نه اینکه عمره واجبم، نه اینکه حج تمتع واجبم بگیم نه اونم بده به فقرا، چه قاطی کردی همه رو با هم دیگه. برای یکی که تستعی مستسعی مالیه، برش واجب دور کعبه طواف کنه، مگر نه خارج میشه. لذا اهل بیت هم حقیقت قدسی، جلوه ای از حقیقت یا حقایق قدسی انسانیت هن، جلوه ای هن. ببینید، اگر انسانیت حقیقت قدسی باشه،
این حقیقت قدسی پس کنه همون خورشید میاد نورش نفعین چیزی میشه. اهل بیت جلوه نشونه حقایق قدسی انسانیت هن. تو با دیدن امام حسن انسانیت رو میبینی، الانسان رو میبینی، نه انسان، الانسان، حقیقت انسانیت. هر چی منتها الیشه، سر منتها الی، شجاعت منتها الی، رعفت منتها الی، بخشش منتها الی، هر چی ته داره، هر چی منتها الی، غضب منتها الی. موقعی هم که در جنگ اشداء علی الکفار غضب نال میکنه، چیزی جرأت نمی نگاه کردن به شری علی رو نداشت. اشداء علی الکفار اخ میکنن، همه خودشون رو خیس میکردن. کما که در بعضی از نقل قولها در مورد عارفان و عالمان دینی هست که وقتی اخ میکنه نمیتونی نگاش کنی، وقتی نسبت به یک گناهی غضبناکه دیگه ترس داره، واقعا آدم از میترسه، الان عصبانیه، نماز قضا شده، الان این جمله اتفاق شده، الان اسراف شده، وقتی اسراف بشه دیگه نمیتونی نزدیکش بری، عصبانیه. عصبانیت برای خدا، فلاه و بالله برای خدا، نه که آقای اسراف میشه بابو گلابیش تغییری در رفتارش نمیشه، دروغ میگن هیچ تغییری نمیشه، هر اتفاقی میشه تغییری در رفتارش نمیشه و بگه من آدم خوبیم، یا اینکه توجیه کنه. مثل وقتی که رهبر به مقام رهبری رسید، به مقام ولایت فقیه رسید، آمد گفت من میخوام به دیدار شما بیام. خب رهبر آمد جلو، یعنی از دفترش اومد جلو به پیشواز آیت الله فاضل لنکرانی که مرجع تقلیده، یکی از شاگردان برجسته امام خمینیه. بعد گفت که من بیشتر از تو دست دادم تو فقه اصول یا شما؟ گفت شما. به رهبر دارم میگه من بیشتر از تو شاگردی امامو کردم یا شما؟ گفت شما. گفت من سنم بیشتر از شماست یا شما؟ گفت خب شما. اینا آقای فاضل به آقای به رهبر میگه و رهبر جوابش میده، میگه ولی حالا من تابع شما چون تو ولی فقیه هستی، چون تو ولی فقیه هستی، نه اینکه ازت میترسم. فقیه از چی باید بترسه؟ از زندان که قبلا افتادم، از شکنجه که قبلا شدم، از چی باید بترسم؟ میگه ولی حالا تابع شما. چرا؟ چون تو حقیقتی داری که بقیه الان اون حقیقتو ندارند. لذا وقتی یکی از مراجع تقلید از دنیا رفت، شخصی از اهالی و از افراد خوب قوم بود، خواب دید، گفت که تو عالم خواب دیدم که اعلام میکنن در بلندگوهای حرم از معصومه که فلانی شد مراجع تقلید، و بعد گفتن این آقا دستور داده، نفر بعدی نماینده من ایشونه. بعد گفت من صبح خوابی داشتن دیدم آیت الله حجت از دنیا رفتن و بعد نفر بعدی، حالا شدیدم نیمه ایشان شد جاشون. بعد دیدم تعبیر خواب من اینه که اینجور بی حساب نیست که بعد از آیت الله حجت فلانی بشه مرجع تقلید، مرجع تقلید که همه رجوع کنن، این بی حساب نیست. آقا میخواد تو بشی، آقا میخواد. سن جوان و پیر و باز اینجوری هم نداریم، ما جوانتر از بقیه هم باشه، آقا میخواد تو بشی. حقیقته، نه حقیقت رو نمیشه تو فضای مجازی با این جوکا و چیزا فهمید که اهل بیت حقیقتند در قالب جسم. بس این کعبه یه مکعبه، قبلش چی بوده؟ بیت المعمور. قبل از بیت المعمور عرش خدا، قبلش چهار اسم و چهار ذکر خدا. این چهار تا میاد، این نور میاد میشه این. حالا امام حسن حقیقته، این حقیقت میاد در جسم امام حسن در این عالم. بعد جسم هم این مخصوص مشخصات داشته باشه. لذا در عهدنامه ثقیف پیغمبر وقتی به یه جای حمله میکردن یا به یه جای میگردن، یه اون جان گفتن آقا ما با شما صلح میکنیم، یه عهدنامه میبستن. امام حسن و امام حسین بچه بودن، جز شاهدان امضای عهدنامه بودن. پیغمبر دو نوه خودش رو جز شاهدان عهدنامه قرار میده، دو نوه بچه. الان بچه میبینی حقیقتش بزرگه. لذا امام جواد در کودکی، در اصطلاح نوجوانی به امامت برسه، تعجب نکنید که بگه بچه مگه امام میشه. بله، حقیقت داره. اما جعفر کذاب حقیقت نداشت، گذاشتش کنار، لذا خواست بر پیکر امام حسن عسکری نماز بخونه، که بعد دیدن یه آقازاده نوجوان مثلا چند ساله، 9 ساله 8 ساله چه، اومد این عبا یا این لباس عموشه که گفت عمون بیا کنار، عموشه که گذاشت کنار، رفت بر پیکر امام حسن مشتاق که پدرش با امام حسن عسکری نماز خوان. چون از نشانه های امام اینه که امام قبلی غسل و کفن و نماز دیده، اون غسل و کفن کنه و نماز کنه، لذا جعفر کذاب خود از این استفاده کنه که بیاد بر پیکر امام حسن مشتبه اصطلاحاً یعنی برادر خودش بیاد اقامه کنه و بگه من امام بعدی هستم، که بعد در همون موقع کشتش کنه گفت بیاد امو جان اینطوره. این که با جعفر که سنی داره برای خودش، این بچه هست، چی میگی؟ وقتی از دایت الله مشکینی یه از روشن فکر را یه صلواتی فرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وقتی آقای مشکینی یه از روشن فکر را با این مشکین گفتن که بابا این فقه شما یه علم بشریه دیگه، این کلمه رو تو بین بعضی مردم میگن که آخونده گفتن اینجوری بخون اونجوری نخون. اونم گفت یه علم بشریه دیگه، حالا شما نفسی است اینجوری کردی، گفتی اینجا مستحب بس نخیر بده خمسو نخیر نده، نه الان بده نه دو دقیقه بعد بده، این خود آخونده ساختن. که آقای مشنی جوابش داد گفت این فقه همون فقه خداست. همه خندیدن فقه خدا، نفهمیدن چی گفت. فقه خدا این ریشه در احکام الهی داره، احکام الهی از روایات و آیات حقیقتن. تو نمیتونی حقیقتو بگی که علم بشریه، تو حقیقتو میری کشف میکنی، استنباط میکنی، استخراج میکنی، لذا فقیه میره استخراج میکنه احکام رو. حالا من یکی فقیه استخراج کنه یه چیز، یه فقیه یه سبب یه چیز، هر دو چون از یک چیزی استخراج کردن هر دو درست میگن، هر دو نورن. من یه وقته بلا تشبیه ببخشید خاک بر سر منو تمثیل من، یه وقته من گوجه و خیار و سیب زمینی و ازم خدمت شما نمیدونم پیاز و چه یه غذای باش درست میکنم، یه شخصی با همین مواد یه غذای دیگه درست میکنم، حقیقتی چیه؟ لذا احکام فقهی ما چون ریشه در فقه ماست و استنباط آیات و روایت، آیات و روایت هم نوره و حقیقته، همه درسته. لذا مولا صدر در کتاب اسرارش میگه، یه جمله‌ای داره میگه بسیط الحقیقت کل اشیا، یعنی یک موجود مجرد ظرفیت حمل بسیاری از حقایق داره. ما در این حال به خدا میگیم تو سمیعی و بصیری و شروع میکنیم به این، تو در این حالی که سمیعی بصیری حیی شروع، تو در ابعادش داری میگه. آیا ما وقتی به خدا میگیم سمیع بصیر نیست؟ آیا وقتی میگیم بصیر حی نیست؟ آیا وقتی میگیم حی هست قادر نیست؟ آیا وقتی میگیم قادر هست متعال نیست؟ نه، همه هست، ابعادش داره میگی. کسی که تفاسیر و بلده، طریقه استنباط تفسیر و بلده، علم تفسیر و بلده، علم زبان قرآن و بلده، بعد استنباطی میکنه. الان همین جمله‌ای که اخیراً رهبر استنباط مال خودشه به نام جهاد کبیر، جهاد اکبر رو با آیاتی گفتن جهاد با نفسه، جهاد اصغر رو جهاد مبارزه با دشمن گفتن، جهاد کبیر رو رهبر گفت جهاد فرهنگی، و این رو با واسطه یه تعبیری که من مثلا فرض کنید بهی رو برمیگردم به عدم اطاعت از دشمنان، من اون رو برمیگردم به اون، در حالی که مثلا فرض کنید فلان آقا نه اینو برنمیگردونن و ایشون برگردون به دور. خب بعد بقیه همه ساکت میشن، خب بله استنباطشون این درسته، ردم نمیشه کرد. فقیه مفسره، باز در ریشه در احکام داره. بازم داره شما سالیان ساد بیشترین، اینو به شما بگم، بیشترین چیزی که در دنیا تفسیری میشه قرآنه، کتابی که هنوزم تفسیر میشه، هزار ساله دارن کتاب نمیشن تفسیر. خب اگه یکی من گفت که آقا ما از کجا به دیگران بیم قرآن حقه و واقعیته مثلا خوبه، گفتم یه جمله رو به کسی که قرآن قبول نداره بگو کدام کتاب است که هنوزم تفسیرشون نیستن. من هر ساله گفتم دیگه، من میگم اتل متل تو طوله
خب تفسیرش کن. این اتل از اب اتلا اتلا این خب چقدر میخوای تفسیرش کنی؟ مگه حرف ساد خب یه بار دو بار سه بار چهار بار؟ مطلب عمیقه، مطلب باطن داره، مطلب حقیقت داره. هر کسی به اندازه کاسه و ظرفش یه کاسه از این حقیقت میچشه و میچشاند، میشه تفسیر قرآن. رضا هنوزم تفسیر داریم ما و هنوزم تفسیر مینویسن و هر تفسیری هم نوعه و هر تفسیری هم به حقه. البته تفسیری که کسانی که اصطلاحا به این علم آشنایی دارن. لذا این دستورات خداوند و احکام خداوند نوره. اما مثل نور، نور الان این نوره، این چیز لامپ موقعی که نزدیکش میشه شدیده، شاید من نتونم نگاش کنم، یکم جورتر میای کمی زرد میشه، میری جلوتر عقب‌تر عقب‌تر عقب‌تر، شاید با فاصله 40 متر این نوری که تابش داره اون موقع ضعیفه. نور هست اما شدت و ضعف داره. یه نور قوی داریم، یه نور خیلی قوی داریم، یه نور ضعیف داریم. نمیگیم میگیم که این نور هست، اون یکی نور نیست، این تفسیر درسته، اون تفسیر غلطه، این نور اون ظلمته. نه، همه نورن، منتها شدت و ضعف داره. لذا پیامبران هست در تعبیر قرآن میگه تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض. خداوند میفرماید که ما بعضی از پیامبران فضیلت داریم بر بعضی دیگر. یعنی فضیلت داریم، یعنی که این پیامبر بالاتر از پیامبر به مقدار توحیدی که استنباط کردن. توحید حضرت ابراهیم بالاتر از توحید حضرت لوطه. مثلا مقام ابراهیم بالاتر از ایشونه و مقام پیغمبر بالاتر از همه شونه. خدا ان شاء الله به حق محمد و آل محمد ما رو جز خالصان درگاه خودش قرار بده، ما رو جز مریدان و تابعین و شایعات و شایعین، یعنی کسانی که مشایعت میکنن دنبال روح اهل بیت هستن، منتها به حقیقت نوری اهل بیت هم آگاه بشیم و حقیقت نوری اهل بیت بر قلب ما بتابه. من جمله امام حسن مجتبی علیه السلام که کلهم نور واحد، همشون یک نور واحد هستن، ان شاء الله به حق محمد و آل محمد قلبهای ما رو نورانی کنه به نور حقیقت اهل بیت. قبولی احسان کسانی که زحمت کشیدن در این شب، زحمت کشیدن به هر طریقی، جانن و مارن و قدمن و هرچه، قبولی احسانشون و برآورده شدن همه حاجاتشون. صلواتی بفرستید. آمین.